بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين.
در عالم حالا یا به صورت کلیش، یعنی به صورت مجموعیش، یا به صورت جزئیش، جز ارزش ها چیزی دیده نمیشه، جز منافع چیزی دیده نمیشه. به عبارت ساده تر، یه وقت حکیم و انسان بیدار مجموعه جهان رو یک جا ملاحظه میکنه، میبینه این مجموعه ارزش محضه. به وقتم به صورت اجزا نگاه میکنه، همین میاد گیاه این عالم رو میبینه، حیوان این عالم رو میبینه، دریای این عالم رو میبینه، صحرای این عالم رو میبینه، معادن این عالم رو میبینه، ستارگان، خورشید و ماه و ابر این عالم رو میبینه. در دیدن اجزا هم غیر از ارزش چیزی نمیبینه. البته اگه آدم مطالعه گسترده‌ای در این زمینه داشته باشه، خیلی چیز گیرش میاد. در قرآن مجید وقت کلی عالم رو پروردگار نشون میده، که بعد از قرآن هم کتاب ها اومدن همین کار رو کردن، یعنی گاهی کلی عالم رو در معرض نگاه عقل قرار میدن و گاهی اجزایی رو در معرض نگاه عقل قرار میدن. کتابایی هم که در این زمینه نوشته شده، حالا چه در شرق دنیا، چه در غرب دنیا، چه در قدیم، چه در جدید، انصافا کتابهای با ارزش. از طریق اون آیات و این کتابها انسان به این نتیجه میرسه که نظام آفرینش نظام احسنه، یعنی بهتر از این دیگه نمیشه تصور کرد، برتر از این نمیشه تصور کرد. یعنی خداوند متعال قدرتش رو، ارادش رو، حکمتش رو، عدلش رو شنان در این نظام، در ساختنش و برپا کردنش به کار گرفته که دیگه بالاتر از این نمیشود. یعنی اگه بالاتر از این شدنی بود و انجام نمیداد، یا باید بگیم تأثیر در فیض پیش میومد، یا باید بگیم نعوذ بالله بخلی در اونجا بوده. و اگر در آیات قرآن دقت کرده باشید، نسبت به نظام هستی از اسمای مبارک خودش بیشتر کلمه رب رو استعمال کرده. رب یعنی وجود مقدسی که فیضش نسبت به هستی و اجزاء هستی کامل و تام جلوه می کنه. یعنی اگر یه موجودی رو بخواد به وجود بیاره و اون موجود قابلیت به وجود آمدن داشته باشه، در به وجود آوردنش فیضش رو نسبت به او اتم و اکمل خرج میکنه. این معنای ربوبیت البته از دیدگاه حکمت و از دیدگاه فلسفه. حالا من چند تا آیه برای نمونه براتون بخونم، اونجایی که مسئله عالم مطرحه و اینکه خدا از هزار اسم ظاهر خودش کلمه رب رو در اونجا آورده. خیلی بزرگان از دانش در این زمینه ها دقت به خرج دادن. من به نظرم بعضی از مطالبی که اینا فرمودن، اگر یه آدم ناآگاهی بهشون بگه چه دلیلی بر مطلب دارید، حالیش میکنم که خود مطلب عین دلیل و عین برهان. یعنی دلیل بیرونی لازم نداره برای اینکه حرفو به اون دلیل تکیه بدم بگن آقا این گفتار محکم، اصلا خودش دلیله، خودش برهان. آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا یک کسی صحبت خورشید رو میکنه که بله یه چنین کره با عظمتی دارید مشاهده میکنید، چه جور نور پخش میکنه، چه جور انرژی پخش میکنه، چه مقدار سود برای زمین داره، برای موجودات زنده داره. اون وقت یه نفر میگه آقا چه دلیلی بر وجود آفتاب وجود داره؟ میگه آقا بهترین دلیل خود آفتاب، برو پشت اون ببین و تابشش هم ببین و رنگ گیاهان رو هم ببین، میکروب کشیش هم ببین. بهترین دلیل بر وجود آفتاب خود آفتابه. آفتاب آمد دلیل آفتاب. خیلی جا خود حقیقت دلیل بر حقیقته. خود حقیقت مثل قرآن مجید. اگر کسی از ما تابعان اهل بیت بپرسه چه دلیلی بر سلامت قرآن، چه دلیلی بر حقانیت قرآن، چه دلیلی بر وحی بودن قرآن شما میتونی به ما ارائه بدی که ما عقیدمون به قرآن استوار بشه، ما جواب میدیم بالاترین دلیل و برهانی که بر استواری و وحی بودن قرآن داریم خود قرآن. البته این یه جلساتی میخواد که جلسه منبر و سخنرانی نباشه، که من اینا رو براتون عمدی توضیح بدم، چون ما هر دلیلی نسبت به هر حقیقتی داریم بیرون از خود اون حقیقته، هر دلیلی، ولی خیلی از حقایق خودش دلیل خودشه. این یعنی دیگه نزدیکترین راه در عالم برای اثبات حقانیت یک حقیقته که هیچ نیازی نیست ما از خارج قرآن دلیلی بر حقانیت قرآن بیاریم. خود قرآن میگه ذالک کتاب لا ریب فیه، خودش دلیل خودش نشون دهنده حقیقت خودش. آفتاب آمد دلیل آفتاب. ما چه روشنایی رو برداریم بیاریم وسط زور به آدم منکر خورشید بگیم آقا من چراغ رو بردم که تو در نور این چراغ خورشید رو ببینی باور کنی که خورشید هست؟ این معقوله؟ یعنی ما یه چراغ موشی، یه چراغ لامپا، یه چراغ دستی، یه سر کبریت، یه شمعی رو دوازده زور بیاریم بگیم بیا پدر جون، بیا جوان، بیا آقا که منکر خورشیدی، در نور این چراغ نوشی خورشید رو که 1,300,000 برابر کره زمینه و داره میتابه، حرارتش هم الان محسوسه، بیا تو در نور این چراغ نوشی خورشید رو ببین و باور کن که خورشید. به این شکل که برای خورشید دلیل نمیاد، دلیل موجود بودن خورشید خود خورشید. به چه دلیل آقا این چراغ روشنه؟ خب به دلیل نور خودش. به چه دلیل من زندم؟ به دلیل بودن خودم، به دلیل بودن خودم. گاهی خودم حقایق دلیل بر خودم حقایق هم. عرض کردم یه جلسه میخواد که جلسه منبر نباشه. زیباترین توحید در عالم توحیدیه که امیرالمؤمنین و زین العابدین بیان کردن، چون من قبل از امیرالمؤمنین و زین العابدین از انبیاء خودم بیان این دلیل رو سراغ ندارم، چون حرفای انبیاء راجع به خدا در قرآن و در روایات هست، نه اینکه اونا اون دلیل رو نمیدونستن. معارف به نظر من سهم بندی شده، یه سهمیشو خدا به انبیاء گفته اظهار کنه، یه سهمشو به ائمه. در این سهمبندی بیان این حقیقت امیرالمؤمنین و زین العابدین شد. چیه؟ واقعا هم بودش ببره. یعنی ما که ترچیم عدلمونو به کار میگیریم به این فضا نمیرسیم، نه قدرت قلبی داریم، نه قدرت عقلی داریم، نه قدرت روحی داریم. این خیلی عجیبه که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام الان اگر میومدن تو این مجلس، همه ما شاد میشدیم، میگفتیم دیگه هر حقیقتی رو میخوایم الان میپرسیم. این چشمه صاف حقایق، میمدیم زانو میزدیم، میگفتیم آقا جون دلیل بر وجود خدا چیه؟ اگر ما رو شایسته میدید، لایق میدید و دارای عقل پخته میدید، میگفت دلیل بر وجود خدا، یعنی یه دلیلی که تکیه بدیم توحید رو بهش، بگیم آقا به این دلیل عالم خدا داره، به این دلیل خیلی مهم اون دلیل قوی باشه که ما رو راهنمایی بکنه به وجود خدا. یعنی امیرالمومنین میخواد حد رو بر این دلیل تکیه بده، اون دلیل باید خیلی فوق العاده باشه. جواب میده من تو دعای صباحم دلیل بر وجود خدا رو بیان کردم، نخوندی، ندیدی، نفهمیدی، یا من دلیل دلیل، یا من دل علا ذاتهی به ذاته، والاترین دلیل بر این که خدا در عالم وجود داره خود خداست. ولی این یه جای قرمه فهم برمیخواد که موشه کافی بشه که ببینید این حقیقت دلیلش خودشه. آخه چی محکم تر از خود خدا؟ چی روشن تر از خود خدا؟ چه نوری قوی تر از خود خدا که ما او رو به کار بگیریم برای اثبات خدا؟ یا من دلم انا ذاتهی به ذاته، ای خدایی که وجود خودت دلیل خودته. یک مگه دلیل از تو بالاتر هم میشه؟ و این جمله امیرالمومنین. و اما حضرت زین العابدین که یه ماه دیگه تو ماه مبارک رمضان یا میخونین خودتون یا به گوشتون میخوره، اسم این دلیل رو گذاشتن دلیل صدیقین، برهان صدیقین. حالا امیرالمومنین در یه جمله کوتاه بیان کرده یا من دلیل علا ذاتی به ذات زین العابدین، در مقدمه ابو حمزه میگه بکر عرف من با خودت خودتو شناخت، بکر عرف بود. باز میگم یه جای غیر منبر و سخنرانی میخوام، فقط یه دورنمایی از این دوتا جمله براتون بگم گفتتون بدم. یه دورنما، 40 سال مرحوم صدرالمتعلهین شیرازی، این فیلسوف و حکیم کم نظیر، با 700 قاعده علمی در 5000 صفحه کتاب اسفارش در مقام توضیح این دوتا جمله بر اومده، به که عرفت و یا من در نعلا ذاتهی به ذاته. یعنی توحیدی که او در این 5000 صفحه بیان کرده میخواد از طریق وجود اثبات وجود بکنه. همین این 5000 صفحه رو امیرالمومنین در 2 کلمه، زین العابدین هم در 2 کلمه گفت. ولی این 2 کلمه فرقش بین سادگی نیست. به قول دانشمندان تصورش برای ما مشکله، چه برسه به نوبت تصدیقش. یعنی یه مطلبی رو اول آدم باید در ذهنش تصور بکنه و بعد با دلش قبول بکنه. این چه توحیدیه؟ یعنی امیرالمؤمنین تا کجا راه پیدا کرده؟ ما بچه که بودیم همیشه دلیل بر وجود خدا رو که برامون میآوردن این بود که هر بنایی بنا داره. این عالم هم یه بناست، بنا داره، اسم بناش خداست. اینجوری به ما توحید رو یاد میدادن. اما امیرالمؤمنین میخواد بگه این بنا در مقابل وجود بی نهایت تو چه ارزش و توانی داره که دلیل بر وجود تو بشه؟ یعنی اینقدر دیگه قافیه تنگه که یه مش خاک و سنگ ما دلیل بگیریم برای این که تو هستی، چون تو هستی خاک و سنگ و آسمان و زمین وجود داره، نه چون اینا وجود دارن تو وجود داره. دقت عملی میخواد، یه مقدار مسئله داره ریز میشه، میترسم هم به من فشار بیاد هم به شما فشار روحی بیاد. بگذاریم آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا اون جایی که بحث جهان، چه کلی جهان چه اجزا جان، من دارم شما رو نزدیک میکنم به شناخت آدم های بیارزش. همه مقدمات و این به زحمت افتادن و ما اینه که میخواییم تو تقسیم بندی خدا که در قرآن یه دهی رو گفته، بصیری یه دهی رو گفته، اما بصیر یعنی انسانهای ارزش دار و اعما یعنی انسانهای پست بیارزش که غیر گوشت و پوست و استخوان و یه مقدار حرکت و خوردن و خوابیدن و شهوت و مردن و به درک رفتن هیچی نداره. اونو میخوایم بگیم، باید این مقدمات رو تقیم رب بگیم، یعنی وجود مقدسی که وقتی میخواد موجودی رو خلق بکنه و اون موجودم لیاقت آفریده شدن داره، به خاطر اینکه رب در خلقت او فیضش رو، جودش رو، کرمش رو، ارادش رو به شکلی به کار میگیره که هر چی رو اون موجود لیاقت داره بهش بده، که این مجموعه با این کیفیت میشه نظام اتم، نظام احسن، نظام اکمن. به این معنا که در این عالم نشون داده میشه بهتر از این امکان نداشت. یعنی خدا دیگر همه فیوزاتشو در بپا کردن این عالم به کار گرفته. اگه بهتر از این امکان داشت و نمی پرداخت، معنیش این بود که بخیل، معنیش اینه که ظالم. یعنی یه موجودی شایستگی داره که این عنایت بهش بشه، نشده، چون نشده و ما در عالم نقص نمیبینیم، نشون میده که وجود مقدس اون از ظالم نه بخیل، عالم نشون میده. حالا عالم رو میخواد بگه، ببینید با چه اسمیش میده. روزی دربارم ما میخونیم و همه توجهی به این نکات و دقایق و اشارات نداریم. دربار به صورت واجب ما مردم مؤمن میخونیم، حالا بیدینا که سر و کاری ما این حرف رو نداریم. الحمدلله رب العالمین، رب العالمین، جهانیان. رب یعنی وجود مقدسی که اون چه لایق هر جزئی از اجزاء این عالم بوده به او عنایت کرده و از او دریغ نورزیده، بخلم نکرده، لایق او هر چی بود به او داد. او شد اتم الذی احسن کل شیء خلقه، جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوز، احسن کل شاید خلقه. مجموعی آدم باید نگاه بکنه. بله اگر ما یه دست رو به تنهایی نگاه بکنیم، برامون زیبایی نداره، ریخمی هم نداره، شکلی هم نداره، اما در مجموع وقتی نگاه بکنیم میگیم عجب اندام متناسبی، عجب همه چیش به جاست، عجب زیباست. ما مجموعی که نگاه بکنیم، ما یه گل رو اگه فقط ریشه خالیش رو ببینیم بگیم ای بابا این چند تا ریشه هم که پر گل و لجنه، ای بابا اون شاخه رو اگه به تنهایی نگاه بکنیم این که خیلی بوسه زبره و تیغ داره و گریخته و، اما وقتی اول بار مجموعه گل روز و تقابشه نگاه بکنیم بخت، چون تو مجموع نگری ما نظام اتم و احسن میبینیم، در جزء نگری اونایی که معمولی نگاه میکنن نه زیبایی نمیبینن. انبیا و اولیا و ائمه طاهرین و حکما و عرفا اونا جزء رو هم که میبینن اتم و اکمل میبینن ولو ریسترین جز رو. الذی احسن کل شیء خلقه. خب الحمدلله رب عالمین، رب یعنی وجود مقدسی که بخل نداره، کمم نمیذاره و فیاضیتش مطلقه. موجود رو که میخواد خلق بکنه دانش به این معنا داره که چه چیزایی لایق اوست، هر چی لایقشه به اون میده، کم نمیخواد. این رب صفرش رو برای اون کامل فهمه، چون رب پس الحمدلله، یعنی همه سپاس ها ستایش ها ویژه اوست. چرا؟ چون رب. رب یعنی چی؟ یعنی به هر موجودی اون چرا که دیاقت داشت پرداخت. امام صادق علیه السلام، این خیلی مطلب عجیبیه، به مفضل ابن عمر کوفی فرمود. این روایت رو در چه کتابهاییه؟ کتابهایی که 1200 سال هست از عمرش گذشت، اونم تو شهر مدینه. مدینه 50 سال پیش موتور برق داشت، شبا روشن میکردن، 8-11 هم خاموش میکردن یا خودش به افر میکرد خاموش میشد. خونه برای آجی ها نبود، میرفتن باغ اجاره میکردن، گله به گله مینشستن.
حالا 1500 سال پیش برگردیم، مدینه دوره بر مسجد پیغمبر تعدادی خونه گلی خشتی گنبدی تاریک بود. امام صادق هم توی یکی از این خونه ها بود. به مفضل ابن عمر فرمود اگر یه وقتی فیلی رو دیدی، معلوم شد فیل در مدینه نیومده بوده، تعریف میکردن که فیل همچون موجودی، فرمودم فیل رو اگه ببینی مفضل سن ایکنش نصف این اتاق من. ولی شاید خود حضرت صادق واسه فیل رو ندیده بودم به چشم سرش، فیل را ببین مفضل. در این ساختمان عظیم خداوند چی خلق کرده؟ پوست داره، کله داره، چشم داره، خورتون داره، چهار تا دست و پا داره، شکم داره، خون داره، گردش خون داره، مغز داره، نمیدونم چی داره. مفضل اون چرا که وجود یک فیل خاصه در عالم خلقت تقاضای قابلیتش خدا بهش داده. مفضل اون چرا که در آفرینش فیل به کار برده، در آفرینش یه پشم به کار برده، ولی پشه دو تا پر اضافه میخواست به او داده، به فیل نداره. اینو میگن رم، چون به پشه پر نمیداد خب به وجود میومد و میمرد، قدرتی نداشت، همه قدرتش به فرشه که باشه به فر رو درخت یه چیزی بخوره، بیاد تو اتاق یه چیزی بخوره، بره روی قضای یه چیزی بخوره، یعنی یه پر رو بهش نمیداد. مفضل لنگ بود و ناقص بود و ولی بخل نبرزی. فرچه در فیله در فر، مثلا خورتون در فیله تو پشم، فیل چشم داره پشم داره، فیل شکم داره اونم داره، فیل پا داره اونم داره، فیل مغز داره اونم داره، فیل رگ و پی داره اونم داره، فیل دستگاه گردش خون داره اونم داره، فیل رنگ داره اینم داره، فیل حس داره اینم حس داره. اون چه در فیل کوچیک کرده گذاشته در پشه، ولی دیده پشه دو تا پرده تر از فیل میخواد بهش داره. وقت بیهیاهی می خدایی که دیده پشه دو تا پر میخواد بهش داده، یادش نرفته، یادش میره روزی به من بده، من باید بودو بودو با عجله برم دنبال رباب و رشوه و قصب و دوزی و دوز و کلک و بردن حق به مردم. این کمال بی‌حیایی نیست در پیشگاه خدا؟ چرا؟ آن که تفرق نیم عالم را نهاد، هر کسی را هر چه لایق بود داد، گاو به این پرقدرتی رو شاخ میده، به اولاد به این نرمی و تو دستی شاخ میوید. چون اولاد شاخ نمیخواست ولی گاو شاخ لازم داشت. میدونی چند میلیون سال گاو به جای تراکتور زمین کشاورزی شیار زده و مردم میخوردن؟ و میدونی بدن گاو با بدن اولاد فرق داره؟ اولاد تو گرمای شدیدم تحمل میاره، گاو برای تنظیم گرما و سرما این دو تا شاخش کار رادیاتور ماشین رو میکنه. شما شاخ بریده یه گاو رو نگاه بکنید، این رادیاتور چشم چشم است، اونه که گرما و سرما رو تو بدن گاو تنظیم میکنه، موتور نسوزه. اون یادش میره به ما روزی حلال بده. نمیدونم خیلی فرقن یه عده‌ای از من. الحمدلله رب العالمین یه جا که عالم رو مطرح میکنه، عالمیان رو رب میگه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این حرف موسی به فرعونه. وقتی فرعون گفت خدای تو کیه، با کلمه رب، ربنا الذی، خدای ما کسیست که هر موجودی رو خواست خلق بکنه، اون چرا که لایق بود و نیاز داشت بهش داد و بعد هدایت کرد. اون وقت کلی جهان رو هم در قرآن جلو چشم ما به معرض تماشا قرار میده. معلمه یه موجود تک و تنها، قریب و وصله ناجود. مؤمن در این عالم نسبت به عالم وصله ناجور نیست، اما اعما در این عالم یه وصله ناجوره. حق به شمس که این وصله ناجور خدا از چشم بندازه، از رحمت محرومش کنه، قیامت هم جریمش کنه. چوبای خوش رو دیدین عبره میکشن صدا میده. درخت وقتی که سر پا سبز عربش بکنن صدا نمیده، ولی چوب خوش صدا میده. باقیمونه عبره برداشت اومد تو باب، یه درختی به کل خشک خشک بود، بقیه درخت هم سبز و با طراوت و همه میوه دار. نشست پای این درخت خشک، شروع کرد عرضه کردن. صدا بلند شد از درخت که بی مروت، این آهن دندونه دار چیه اومدی پای من گذاشتی؟ این جور داری میکشی به راست و چپ؟ ناله کرد. باقیمان بهش گفت تو نالت ناله بی خودی، تو نالت ناله بی بوده ایه، ناله باطلیه. تو اگر میشد کار میکرد، تنت کار میکرد، برزا سبز بود، میوه داشتی، من باید این آهن دندوندار تیزو نمیمدم به جون تو بندازم. ولی الان وجود تو در این باغ مزاحم، یعنی جا رو بی خودی گرفتی، آبم بی خودی میاد پات، نورم بی خودی بهت میتابه، مزاحم تابش نور آفتاب به دیگر درختان دوره برتی، مزاحم آب خوردن بقیه درختایی، باید عرق کنم، بعدم با تیشه تیکه تیکه کنم، بعدم بدم به هاچ بی بی بیرزت تو تنور آتیش بزنه، به درد دیگه نمیده. پس تو داری بی خودی ناله کن. بی خودی بیامت اعماها میگن چرا ما رو داریم میبرین جهنم. اونا باید عرق باشون بزرشته بشه، اونا رو باید بدن به مالک دوزخ بندازتشون تو آتیش. چرا؟ چرا؟ چون اونا وصله ناهماهنگ کردن خودشون، نه هماهنگی با صفات خدا داشتن، نه هماهنگی با انبیا داشتن، نه هماهنگی با ائمه داشتن، نه هماهنگی با خصلت‌های انسانی داشتن. یه مجموعه گوشت و پوستی بودن که تو این دنیا مزاحم همه بودن. همه الان همین خوکچه آمریکا رو می‌بینید که رئیس جمهور مزاحم همه دنیا است. ناهماهنگ یه وصله ناجور. مفاهیم رو قرآن میده. اعما یعنی انسان وصله ناهماهنگ ناجور که هیچ هماهنگی با کل عالم و جزء عالم نداره. کل عالم ارزش هاست، اجزایش هم ارزش هاست، اعما از این ارزش ها هیچی نداره، یه موجود بی خاصیت مزاحم. اینا یه تعدادشون جمع شدن کربلا، میبینید چه جور مزاحمه اولیاء خدا، مزاحم تاریخ، مزاحم بشریت شدن. یه تعدادشون جمع شدن صدیفه بنی ساعده، میبینید چقدر مزاحمت در این عالم ایجاد کرد. رسلان ناهماهنگ مزاحم، بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. روز شنبه و ماه رجب و اول هفته خوش به حالتون که پای درخت وجودتون میخواید با چشمتون با توسل به اهل بیت آبیاری کنید درخت وجود. این عشق ثمرات سنگینی داره در دنیا و در آخرت. سنگین این عشق همون عشقیه که آدم برای ابی عبدالله به چهره ریخ، نوح به چهره ریخ، ابراهیم به چهره ریخ، دیگر انبیا به چهره ریختن. در روایاتمونه که 200 پیغمبر خدا از کربلا عبور کرد. 200 در روایت هر کدام از اینا وارد کربلا شدن به یه حادثه خورد، یا افتادن زمین، یا سرشون شکست، یا دستشون خونی شد، یا از پاشون خون جاری شد. وقتی علتشون از پروردگار پرسیدن که اینجا کجاست که ما حادثه دیدیم، جبرئیل اومد براشون توضیح. اینجا جاییه که فرزندان آخرین پیغمبر گرفتار میشن، محاصره میشن، اونا رو تشنه میگذارن و سرهای مبارکشون رو بالا به تشنه از بدن جدا میکنن. برای آدم که روزخون اینجور روزخون، آدم صغیر و خویومی طور افرش، بچه های کوچکش رو تشنگی از مادر میاره و کبیر و قلب و مرکمش، جلد و مرکمش، اما بزرگانشو از شدت تشنگی و گرما پوست بدنشو جمع میشه. زینب کبرا وقتی بدن قطعه قطعه رو روی دامن گذاشت به همین معنا اشاره کرد و همه رد شد. یه در و مادر از مدار بشه.